سلام مجدد. سلام دوستان، خسته نباشید. رسیدیم به ماده 310 آیندادسی کیفری. یه آمار در مورد صدا و تصویر به من بدید، کارمون رو شروع میکنم. مگه جرم رایه نمیرن کیفری یک؟ دوستمون پرسیدن توهین به رهبری از طریق رایانه میره کیفری یک، مگه جرم رایه نمیرن دادگاه کیفری یک؟ شما سوالتون رو باید اینجوری بپرسید که جرم توهین به رهبری از طریق مطبوعات میره کیفری یک یا نه. این سوالیه که چون جرم مطبوعاتی در سر کیفری یک توهین به رهبری در سر دادگاه انقلابه، اختلاف نظره. بعضی ها میگن که چون دادگاه کیفری یک جزء مراجع عمومیه و هر کجا تردید بکنیم باید به سر نفع مراجع عمومی رأی صادر بکنیم، دادگاه کیفری یک رو صالح میدونن. بعضی ها میگن که آقا توهین به رهبری در سر دادگاه انقلاب شیوه ارتکاب جان تأثیری نداره، تغییر در صلاحیت ایجاد نمیکنه. حالا خیلی مهم نیست، از خیلی بعیده که همچین سوالی مطرح بشه در آزمون. ماده 310 میاد ابتدای ماده اصلی رو ایجاد میکنه که شما میدونید صلاحیت محلی کجا صالحه، محل وقوع جرم. میگه متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع میشود. خب این یه نکته. پس اصل رو میذاره با دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی، و میاد میگه که اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین اتهام در حوزه آن واقع شده. منتها باید یادتون باشه که چند جرم همشون جمع میشن توی یک دادگاه زمانی که صلاحیت ذاتیشون واحد باشه. این موضوع رو قانونگذار در ماده 313 که ما لازم ندونستیم بیاریم، 313 میگه که به جرایم متعدد متهم باعث صلاحیت ذاتی به صورت توامن و یکسان رسیدگی میشه. پس ماده 310 با این که اشاره ای نکرده و گفته اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیره که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. خب این زمانیه که همشون میرن به دادگاه محل وقوع جرم، مهمتر زمانی میرن که از نظر ذاتی اختلاف در صلاحیت به وجود نیاد. اینجوری میشه، یعنی کامل بخونیم و میگه چنانچه جرم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشن، چون دیگه نمیتونیم بگیم کدوم جرم مهمتره، میگه دادگاه که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده به آن همه آنها رسیدگی میکنه، و در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداءً تعقیب در حوزه آن شروع شده صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد. نگفته دادگاهی که ابتداءً شروع به رسیدگی کرده ها، یه دادگاهی که ابتداءً تعقیب در حوزه آن شروع شده صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد. خب اینو ما آوردیم نمودارش کردیم اینجوری نوشتیم تعدد اتهام با فرض صلاحیت ذاتی واحد. خب دو حالت داره، میگیم از جرایم از حیث مجازات متفاوتن یا مساوی هستن. اگر جرایم از حیث مجازات متفاوت باشن، دادگاه محل وقوع جرم مهمتر صالحه. درسته؟ دیگه اینجا محل دستگیری و محل اینکه ابتداءً تعقیب شروع شده ملاک نیست. پس یادتون باشه اینا رو با اون ستون بالا اشتباه نگیرید. اگر جرم مهمتر وجود داره، محل جرم مهمتره، مثلا یه دونه خیانت امانت تو تبریز، یه دونه کلاهبرداری توی تهران. خب اون اتهام خیانت در امانت هم تهران رسیدگی میکنه، چون کلاهبرداری نسبت به خیانت در امانت جرم مهمتر محسوب میشه. کلاه خیانت امانت جرم تزیری درجه مثلا، حالا شاید مثلا تشخیص جرم مهمتر توی سوال سخت باشه، جدیدن با درجه میگن. شما اگر درجه رو مثلا به شما بگن که یک جرمی با تزیری درجه مثلا 4 یه جایی انجام داده، یک جرم با تزیری درجه 5 یه جایی، 5 هم میره پیش 4، در صورت که صلاحیت ذاتی هر دوتاشون واحد باشه. پس اگر دادگاه اتهامات متعدد از حیث مجازات متفاوت باشن، دادگاه محل وقوع جرم مهمتر نسبت به همشون صلاحیت داره، هرچند متهم در حوزه قضایی دیگر دستگیر یا تعقیب ابتداءً در حوزه های قضایی دیگر شروع شده باشه، این اصلا مهم نیست، جرم مهمتر. اما اگر از حیث مجازات مساوی باشند، دو حالت وجود داره. اگر متهم دستگیر شده باشه، دادگاه محل دستگیری صالحه. اگر متهم دستگیر نشده باشه، دادگاهی که ابتداءً تعقیب در حوزه اون شروع شده. پس اگر از حیث مجازات مساوی باشن، مثلا به شما بگم فردی یک کلاهبرداری تو تبریز انجام داده، یک کلاهبرداری تو تهران، کدوم صالحه؟ میگیم که اگر هر دو تا کلاهبرداری هم مثلا درجه 5 غیر قابل گذشت درجه 4 محسوب بشه، خب محل دستگیری مهمه. اگر نه، دستگیر نشده، هر کدوم ابتداءً تعقیب رو شروع کردن. یه اختلاف نظر فنی اینجا بین دکتر خالقی و دکتر آشوری وجود داره، من اینو توضیح بدم بهتون. پس ما میایم اینجوری میگیم، به شما اینجوری سوال میدم: تهران خیانت در امانت، درسته؟ تبریز خیانت در امانت. خب اینا از حیث مجازات واحدن، کدوم صالحه بین این دوتا؟ ما میگیم اگر متهم دستگیر شده محل دستگیری، اگر دستگیر نشده هر کدوم ابتداءً تعقیب رو شروع کردن. اختلاف نظر کجا نشأت میگیره؟ میگه که آقای دکتر خالقی میگه آقا قانون اطلاق داره، وقتی که میگه جرائم از حیث مجازات مساوی باشن محل دستگیری فرقی نمی کنه. اینجوری باشه، یعنی به شما اینجوری سوال بدن: تهران خیانت در امانت کرده، تبریز هم خیانت در امانت کرده، دستگیر شده. خب اینجا خب معلومه که تبریز صالحه، اینجا اختلاف نظر بین حقوقدانها وجود نداره، چون تبریز علاوه بر این که محل وقوع جرم هست، محل دستگیری هم هست. اما نظر دکتر خالقی میگه اینجا هم باز محل دستگیری ملاکه، مثلا تهران خیانت در امانت، خب تبریز خیانت در امانت، شیراز دستگیری. اینجا چی؟ اگر به این شکل به ما سوال دادن، آقای دکتر خالقی معتقدن که وقتی که ماده رو نگاه میکنیم، گفته که اگر از حیث مجازات مساوی باشن، کجا صالحه؟ محل دستگیری. و لازم هم نیست که محل دستگیری جزء محلهای وقوع جرم باشه. اما آقای دکتر آشوری معتقدن که نه، چرا باید شیراز که هیچ دخلی به محل وقوع جرم نداره، صرفاً به واسطه این که محل دستگیری صالح باشه؟ خالقی هم میاد میگه که خب شما یه چیزی به ما نشون بده در ماده که بفهمیم آقا بین تهران و تبریز، یا تهران صالحه یا تبریز، چون قانونگذار گفته اگر از حیث مجازات مساوی باشن محل دستگیری شیراز شما صالح نمیدونی، و گفته اگر دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتداءً تعقیب در حوزه آن شروع شد. آخه این دستگیر شده، پس وقتی که جور در نمیاد با مبانی، ما این نظر آزمونیه. پس از نظر دکتر خالقی فرقی نمیکنه که محل دستگیری، اینجا توضیح هم دادم، ندادم شما می نویسی. محل دست اگر متهم دستگیر شده باشد، دادگاه محل دستگیری صالح به رسیدگی است، هر چند جزوی از محل وقوع جرم نباشد. این نظر نظر آزمونیه. و اگر متهم دستگیر نشده باشد، میایم میریم سراغ اون دادگاهی که تعقیب ابتداءن در حوزه آن شروع شده صالح به رسیدگی. قانون قبلی میگفت دادگاهی که ابتداءن شروع به رسیدگی کرده، میگم نه، گوش کنید چه اثری براش بار هست. اگر تهران خب تعقیب رو در مثلا 12/2/99 شروع کرده، تبریز تعقیب رو در 10/2/99 شروع کرده، اما رسیدگی تهران زودتره. مثلا تهران بله تعقیب رو 12 شروع کرده، اما رسیدگی رو مثلا در 12/4/99 رسیدگی کرده، تبریز رسیدگی رو دیرتر انجام داده، در مثلا 20/24/99. اینجا رو میبینید، میگه دادگاهی که ابتداءً تعقیب در حوزه آن شد. ما و اگر تعقیب رو ملاک قرار بدیم، تبریز صالحه. اگر رسیدگی رو، سبق رسیدگی رو یا سبق رسیدگی رو ملاک قرار بدیم، تهران صالحه. درسته؟ پس وقتی که قانونگذار گفته هر دادگاهی که تعقیب ابتداءً در حوزه اون شروع شده صالحه، ما این رو قرار ملاک قرار میدیم. یعنی زمان رسیدگی ملاک نیست، زمان تعقیب یا همون شروع تحقیقات مقدماتی. این عزیز، پس این نمودار برای شما کافیه که اگر فردی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف بشه، صلاحیت ذاتیشون واحدن، حالا اگر از سه مجازات مهم باش، متفاوت باشن، جرم مهم تر صالحه دیگه، محل دستگیری، محل نمیدونم اونی که ابتدا تعقیب رو شروع کرده اصلا ملاک نیست. و اگر از حیث مجازات مساوی باشن، متهم دستگیر شده باشه، دادگاه محل دستگیری صالحه. و مهمم نیست که محل دستگیری بخشی از محل وقوع جرم هست یا نیست. و اگر متهم دستگیری نشده باشد، دادگاهی که تعقیب ابتداءا در حوزه آن شروع شده صالح به رسیدگی است. این همه آن چیزی بود که در ماده 310 پیش بینی شده. کجاست؟ اینو به طور کامل گفتیم. میایم سراغ ماده 311. میگه شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشن که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارند، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد. باز اینجا یه نظریات جالبی رو داریم. پس شما میدونید اثر تعدد اتهام در صلاحیت ذاتی واحد، پرونده ها تجمیع میشن، جمع میشن. حالا ما میخوایم تجمیع یا تفکیک رو بررسی بکنیم دیگه. اثر تعدد اتهام با فرض صلاحیت ذاتی واحد، پرونده ها جمع میشن. خب تعدد متهمان، پس ما یه دونه تعدد واحد داشتیم، تعدد اتهام داشتیم که اثرش در صورتی که صلاحیت ذاتی واحد باشد، اثرش تجمیع پرونده ها بود. خب حالا این که چجوری تجمیع میشد، شما اینا رو فهمیدید دیگه. 310 گفت اگر جرم مهمتر باشه، جرم مهمتر نباشه، دستگیر شده باشه، محل دستگیری یا دستگیرم نشده باشه، هر کدام که ابتداعا تعقیب رو شروع کردن. تعدد متهم هم اثرش تجمیعه و میره پیش متهم اصلی، اینم تجمیعه، همشون جمع میشن جایی که متهم اصلی هست. اما در مورد عبارت متهم اصلی یک مقدار مبهمه. عبارت متهم اصلی یک مقدار متهم. آقای دکتر خالقی میاد میگه که آقا بله بین مباشر با معاون متهم اصلی مباشره، درسته؟ اینجا ما متهم اصلی رو میتونیم بگیم که بین مباشر و معاون مباشر متهم اصلیه، اما اگر معاون سردسته باشه این یه نظره که باید بدونید، اما بین مباشر با معاونی که نقش سردستگی داره از نظر دکتر خالقی این معاونه که میشه متهم اصلی. خب بعد میاد یه ابهام دیگری میگه شریک در جرم بین شریک با شریک واقعا تشخیص متهم اصلی کار سختیه. ما بین شرکای در جرم تشخیص متهم اصلی در حقیقت کار سختیه. میگه مثلا میتونیم بگیم اونی که تأثیر رفتارش بیشتره این میشه متهم اصلی. بین شریک با شریک کسی که تأثیر رفتارش بیشتره نسبت به بقیه شرکا این میشه متهم اصلی. بازم دکتر خالقی میگه که خب اینم خیلی کمک نمیکنه به ما، اگر تأثیر عملش مساوی باشه بازم واقعا تشخیص متهم اصلی اینجا سختره. نهایتا میتونیم از بلاک های دیگر استفاده بکنیم، مثلا هر کدوم که ابتدا تعقیب رو شروع کرده اونجا صالح باشه. و پس ما میدونیم که اثر تعدد متهم اینه که پرونده ها جمع میشن و همشون هم میرن پیش متهم اصلی. اما میایم استثناءات رو میخونیم. خوب حواست رو جمع کن. ما میگیم که استثناءات یا جاییه که پرونده ها تفکیک میشن، در فرض تعدد متهم پرونده ها تفکیک میشن، یعنی دیگه اثرش تجمیع نیست. خب مثل چی؟ مثل اگر نمودارش رو فکر میکنم که دارم، اگر دیگه لازم نباشه به اینجا تعدد متهم رو میبینید. این نمودار رو ما میگیم که آقا یا تفکیک میشن یا اینکه اگرم تجمیع بشن دیگه متهم اصلی ملاک نیست. به خاطر همین استثناء آوردیم اینجا نمیشتیم، یا تفکیک است یا تجمیع بدون توجه به متهم اصلی. خب کی تفکیک میشن؟ شما اگر ماده 314 رو 312 رو بخونید گفته که هرگاه یک یا چند نفر طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت کنند، فقط به جرائم اطفال نوجوانان در دادگاه اطفال نوجوانان رسیدگی میشه. یعنی اینا از همدیگه جدا میشن. که زمانی که اطفال و نوجوانان با بزرگسالان مشارکت یا معاونت کنند، ما اینجا گفتیم مشارکت یا معاونت بزرگسالان با اطفال و نوجوانان اتهامات تفکیک میشه. این یه نکته رو باید بدونید. اما اگر اشتراک در جرم داشته باشن، اشتراک در جرم داشته باشن چه اتفاق میفته؟ تفسیر اومده گفته در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال نوجوانان به عمل میاد. میبینید بزرگسال هم میفرسته دادگاه اطفال نوجوانان، اصلا متهم اصلی هم براش مهم نیست. اما چه جرائمی تحقق آنها منوط به فعل دو یا چند نفر است؟ وقتی قانونگذار این را میگه بحث اشتراک در جرم مطرح میشه. شرکت در جرم با اشتراک در جرم حالتیه که جرم اگر به تنهایی قابل تحقق باشه، اگر بیش از یک نفر مرتکب داشته باشه بهش میگیم شرکت در جرم. شما یه نفری هم میتونی سرقت بکنی، خب اگر دو نفری این کارو بکنی میشه شرکت در جرم. اما اشتراک در جرم جاییست که جرم به تنهایی اصلا قابل تحقق نیست، مثل زنا که دو تا پارتنر میخواد، مثل لواط، درسته؟ مثل تفخیز، مثل مصاحقه، اینا رو میگن اشتراک در جرم. در این حالت بزرگسال رو ببینید، این زمانی است که هر دوتای اینها مجرم باشن، وگرنه اگر یکی به طفل تجاوز کرد دیگه با دادگاه اطفال و نوجوانان کاری نداریم، چون صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان بر زمانیه که طفل مرتکب جرم بشه، نه اینکه بزهدیده جرم بشه. پس اگر فردی به یک طفل، به یک نوجوان تجاوز کرد، خب دیگه از کار ما با صلاحیت دادگاه اطفال نوجوانان نداریم، عمر کیفری یک همونجا به اتهامش رسیدگی میشه. اما اگر اینا با همدیگه لواط کردن، یعنی بحث تجاوز منتفیست، با همدیگه لواط کردن، اینجا اگر فرد طفل یا نوجوان باشه، بزرگسال هم باهاش میاد کجا؟ دادگاه اطفال و نوجوانان. اینجا اگر پس به اشتراک باشد، ما این رو آوردیم، اشتراک بزرگسالان با اطفال و نوجوانان تجمیع در دادگاه اطفال و نوجوانان، اینم یاد گرفتیم. و نکات بعدی در تفسیری ماده 311 گفته که آقا با اشخاص 307 و 308 معاونت یا مباشرت یا اصلا اشتراک یا شرکت داشته باشی، اگر یک نفر تو جمعمون 307 بود همه میرن تهران، اگر 308 بود همه میرن مرکز استان. حالا 307 مهم نیست معاون باشه، اصلا متهم اصلی نباشه. میبینید با مقررات در تعارض دیگه، چون ما وقتی جمع میکردیم پیش متهم اصلی جمع میکردیم. حالا فرض بگیرید که 307 معاون من مباشرت، آیا اصولا معاون میرفت پیش مباشر؟ بله معاون میرفت پیش مباشر، اما اینجا چون معاون جزو اشخاص 307 اون هر کجا بره همه رو هم با خودش میبره. پس اگر 307 در جزو بین معاونا و شرکا و یا حتی در اشتراک در جان 307 باشه، همه رو با خودش میبره تهران، 308 میبره مرکز استان، 307 با 308 باشه باز میرن تهران. اینم اینجا برای شما تفکیک کردیم. مشارکت، معاونت یا اشتراک سایر اشخاص با 307 تجمیع در تهران، مشارکت، معاونت یا اشخاص سایر اشخاص با 308 تجمیع در مرکز استان محل وقوع جرم، 307 با 308 بازم میرن تهران، که همش در این تفسیر پیش بینی شده. هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم داشته باشد و یکی از آنها جزء مقامات مذکور در ماده 307 و 308 این قانون باشد، که سمتشان مهم نیست، معاونت باشه، مباشرت باشه، شرکت باشه، اصلا مهم نیست، به اتهام همین اونها تهران یا مرکز استان رسیدگی میشه، و چنانچه 307 و 308 با هم باشن میرن تهران بازن. 311 رو خوندیم، 312 رو خوندیم، تفسیری 312 رو خوندیم. 314 فرضیه که اتهامات متعددن اما صلاحیت ذاتی متفاوته، که ما باز این رو برای شما ببینید، ما دو تا نمودار اینجا داریم، تعدد اتهام با فرض صلاحیت ذاتی واحد، و یه جا هم داریم تعدد اتهام با فرض صلاحیت ذاتی متفاوت. صلاحیت ذاتی متفاوت باشه، پرونده ها تفکیک میشه، یعنی دیگه تجمیع نداریم. پس اینجا مشکلمون چی بود؟ اینجا مشکلمون این بود که پرونده ها کجا جمع میشه، کدوم یک از این دادگاه ها صالحن، اینجا مشکلمون این بود. اما تو فرض تعدد اتهام با فرض صلاحیت ذاتی متفاوت ما میدونیم که پرونده ها تفکیک میشن، فقط مشکل اینه که کدوم اول رسیدگی میکنه. قانونگذار میاد از اون ملاک استفاده میکنه، ولی با یه سری تغییرات، یا از حیث مجازات متفاوت باشن، ابتدا در جرم مهمتر رسیدگی میشه و چون قرار تفکیک بشه سپس برای رسیدگی به اتهامات دیگر پرونده به دادگاه صالح ارسال میگردن. پس اگر از حیث مجازات متفاوت باشن، ابتدا در دادگاه جرم مهمتر. مثلا چجوری؟ اگر به من سوال بدن که بگن فرد مرتکب جرم مواد مخدر شده، با مجازات اعدام و به اضافه مرتکب کلاهبرداری شده درجه 4، خب ما میدونیم که اینا جمع نمیشن، یکیش در صلاحیت دادگاه که انقلاب، یکیش در صلاحیت دادگاه کیفری، دو اینا با هم دیگه اینجا جمع نمیشن. اول انقلاب رسیدگی میکنه، بعد میفرسته به کلاهبرداری، دادگاه کیفری دو رسیدگی میکنه. اما اگر از حیث مجازات مساوی باشن، مقنن اینجا گفته که کدوم دادگاه برای من اولویت دارن، که اومده انقلاب گفته ابتدا انقلاب، بعد نظامی، بعد کیفری یک و دو، به این ترتیبه. یعنی اگر به من سوال بدن مواد مخدر با مجازات اعدام که یک مجازات سالب حیاته و قتل عمد با مجازات قصاص نفس که اینم مجازات سالب حیاته، اینجا از حیث مجازات مساوی هستن، اول انقلاب بعد میره دادگاه کیفری یک. متوجه شدید؟ چون از حیث مجازات مساوی باشن، گفته ترتیب رو مقنن گفته که کدوم ها براش اولویت دارن. ماده 314 همین میگه هر کس مرتکب به ارتکاب جرم متعدد باشه که رسیدگی به بعضی از آنها در صورت کیفری یک و دو، بعضی دیگر در صورت انقلاب نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می شود و سپس برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم به ترتیب در دادگاه انقلاب نظامی، اهم از یک و دو یا کیفری یک و دو محاکمه می شود. و تفسیری یک چی میگه؟ میگه چه کاری ندارم، تفسیری دو مهمه. میگه چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 بره دادگاه کیفری یک، بعد و دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی به تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد که عمل ارتکاب عنوان مجرمانه‌ای دارد که در رسیدگی به آن در صلاحیت کیفری دو است، دادگاه کیفری یک عدم صلاحیت نمیتونه صادر بکنه و خودش صالح. یعنی چی؟ مثلا کیفرخواست قتل عمد خورده، دادگاه کیفری یک اومده وارد رسیدگی شده، گفته پس از رسیدگی تحقیقات و ختم دادرسی تشخیص بده این عنوان درست نیست. وگرنه اگر همون اول دادگاه کیفری یک تشخیص بده، مثلا قبلا چون عادت کرده بودن آدم ربایی رو میفرستادن کیفری یک، الان اشتباه هم واحد ارجاع آدم ربایی رو فرستاده کیفری یک، دادگاه کیفری یکم میبینه که خب آدم رو با این جرم تزیدی یا درجه 4 یا 5 دیگه صلاحیت نداره، همونجا قرار عدم صلاحیت صادر میشه. منظور این تفسیر اون نیستا، منظور این هست که کیفرخواست به اعتبار 302 رفته کیفری یک، و درست هم هست، یعنی عنوان قانونی در صلاحیت کیفری یکه، اما مثلا بعد از رسیدگی تشخیص داده که نه آقا این قتل عمد نیست، قتل عمد نباشه، غیر عمد باشه، میره در صلاحیت کیفری دو قرار میگیره. حالا چی کار کنه؟ خودش رسیدگی کرده، همه کارا رو کرده، الان باید وقتی که ختم رسیدگی کرده عدم صلاحیت صادر بکنه به شایستگی کیفری دو؟ میگیم نه، قانونگذار این اجازه رو داده، جفتشون هم جزء مراجع عمومی هستن و دادگاه کیفری خودش رسیدگی مونده. پس حواستون باشه کیفری یک کجا متوجه میشه که در صلاحیت کیفری دوه، تا بعد از ختم دادرسی. وگرنه اگر در جلسه مقدماتی اداری که اولین بار میان پرونده رو مثلا توی یه ماه اول میان پرونده رو یه بازبینی بکنن ببینن چی به چیه، همونجا متوجه شدن در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست، باید قرار عدم صلاحیت صادر بکنه و مجاز به رسیدگی نیست. ماده 305 رو هم 315 رو هم که توضیح دادم، و حواستون باشه که میگه جرایم مشمول صلاحیت کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد رسیدگی میشه توسط افراد 15 تا 18 سال، خب بالغ زیر 18 سال گفته، یعنی 15 تا 18 سال در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی نوجوانان رسیدگی میشه و متهم از همه امتیازات دادگاه اطفال بهره مند، که این دادگاه یک دادگاه تخصصیه دیگه. چرا؟ چون میگه تخصصی بودن این شاید مانع از ارجاع سایر پرونده ها به اونها نیست. کیفری یک ویژه، دادگاه اطفال نوجوانان یک دادگاه اختصاصی است، اما دادگاه کیفری یک ویژه یک دادگاه تخصصی است. ماده 316 هم قبلا بررسی کردیم که اشخاصی که خارج از ایران مرتکب جرم میشن ایران صالحه، اگر جزو اتباع ایران باشن محل دستگیری صالحه، و اگر جزو اتباع بیگانه باشن دادگاه های تهران صالحه هست. این هم هستیم. بیایم سراغ تستا. این در رأی وحدت شبیه است که میگه ساخت تجهیزات دریافت. ببینید، نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره در صلاحیت دادگاه کیفری دوه، اما ساختن تجهیزات دریافت از ماهواره به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالابرز در صلاحیت دادگاه انقلابه. حواستون باشه، چون قبلا در مورد نگهداری سوال طرح شده، این رو ساختش رو با نگهداری شما اشتباه نمیگید. سوال 133 میگه رسیدگی به اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی در صلاحیت کجاست؟ غیبت میره کیفری دو، اما فرار از خدمت میره نظامی دو، چون تا زمانی که وارد سربازی نشده نظامی محسوب نمیشه. پس بنابراین غیبت کیفری دو، اما فرار از خدمت در صلاحیت نظامی دو. مهم نیست. مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به اتهام، ممکن اینجوری به شما سوال بدن، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به اتهام قصد حضرت فاطمه زهرا در صلاحیت کجاست؟ قصد حضرت فاطمه زهرا مجازاتش در حکم سب النبیه و مجازاتش اعدامه. آیا انقلاب، دادگاه انقلاب، ما میگیم دادگاه انقلاب در مورد توهین به دو نفر صالح بود دیگه، رهبری قبلی و فعلی. پس با توجه به این که این مجازات اعدام رو در بر داره، دادگاه کیفری یک صالحه. میبینید که اینجوری ترکیبی سوال میدن، یعنی شما یه نفر باید بدونه که قصر حضرت فاطمه زهرا از مصادیق سب النبیه و مجازات سب النبی هم اعدامه، و چون اعدام صالح حیاته از موارد بندلف ماده 301. سوال 135 میگه خرید و فروش سلاح و مهمات به طور غیر مجاز در صلاحیت کدام دادگاه هست؟ شما وقتی که ماده 303 رو میخوندیم، موارد دادگاه انقلاب رو میخوندیم، در مورد قاچاق سلاح دادگاه انقلاب رو صالح میدونه. ببینید، اینو اشتباه نگیرید. ببینید، بین مواد مخدر بعضی از بچه‌ها بین مواد مخدر و سلاح دچار اشتباه میشن. ماده 303 تمام جرایم مواد مخدر رو در صلاحیت دادگاه انقلاب میدونه، ولی در مورد اسلحه فقط قاچاق رو. قاچاق هم رأی وحدت رویه داریم که وارد کردن و خارج کردنش در صلاحیت دادگاه انقلاب، بقیهش میره چون خرید و فروشه میره کیفری دو، دیگه رفتی به دادگاه انقلاب نده. در کدام مرجع کلی اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تجزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق و ارز ممکن است مرتکب شوند رسیدگی شود؟ این جزء قوانین خاص اسکودانیس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اونجا گفته به کلی اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تجزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی میکنند ممکن مرتکب بشن، در صلاحیت مرکز. اختلاف ایجاد شد که منظور از مرکز مرکز استان یا تهران. رأی وحدت رویه اومد گفت منظور از مرکز پایتخته، ولی توی گزینه ها اینو نمیخواد، همین دادسرا و دادگاه مرکز. عین متن ماده. سوال 137 میگه به جرم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و نگهداری اسلحه به طور غیر مجاز با مجازات دو تا پنبه ترتیب در کدام قاچاق کالا و ارز سازمان یافته در صلاحیت دادگاه انقلاب، نگهداری اسلحه در صلاحیت دادگاه کیفری دو. گزینه دو درسته. 137 گزینه دو درسته. بعد مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی که اینم رأی وحدت روی است، باز هم در صلاحیت دادگاه انقلابه که گفتیم تفسیری ماده 7703 تعزیرات قبلا میگفت در صلاحیت دادگاه عمومیه، اما رأی وحدت روی اومد گفت نه، مشروبات الکلی جزء کالاهای ممنوع است و کالاهای ممنوع قاچاقشون در صلاحیت به موجب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب. سوال 139 میگه به جرائم ربا که این با کیفری دوه، نگهداری اسلحه گرم اینم با کیفری دوه و قاچاق مشروبات الکلی این در صلاحیت انقلابه، به ترتیب در کدام دادگاه رسیدگی میشود؟ اینا رو یادمون رفته، عمومی ها رو بکنیم. کیفری دو گزینه الف درسته. کیفری دو، کیفری دو انقلاب، شما این عمومی ها رو بکنید. کیفری دو ثروت‌های ناشی از ربا میره انقلابا، یادتون باشه که جریان اصل 44 و 49 قانون اساسی. پس اینجا در مورد ثروت‌های ناشی از ربا صحبت نمی‌کنه، خود ربا میره دادگاه کیفری دو. 140 چی میگه؟ خسرو مرتکب حمله و هروئین به میزان 1 کیلوگرم شده که مجازات آن اعدام است. کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی؟ خب تمام جرایم مواد مخدر میرن دادگاه انقلاب. دادگاه انقلاب رسیدگی به کدامی که از جرم زیر در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست، همین رو بدونی کافی. خرید فروش سلاح غیر مجاز، گفتیم که در مورد اسلحه فقط قاچاق شد، بقیه‌اش میشه مثلا قوانین خاص، قاچاق کالا و کالاهای ممنوع بله به موجب ماده 44، دخالت غیر مجاز در امور سمی و بصری اینم در صلاح دادگاه انقلاب، دخالت غیر مجاز در امور پزشکی و دارویی اینم قوانین خاصی که اسکودا نگفته، فقط اینو باید بدونی، خرید و فروش اسلحه غیر مجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست. رسیدگی به اتهامات قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر در چارچوب موافقت نامه های قانونی دو یا سه جانبه در خاک ایران دستگیر می شود در مرحله دادرسی بر عهده کدام مرجع قضایی است؟ این هم قانون مبارزه با مواد مخدر گفته یکی از مراجع قضایی به انتخاب دادستان کل کشور. حواستون باشه، هرچند قانون مبارزه با مواد مخدر هم از شانس خوب شما جز به قوانین خاص اسکودا بقیه امسال نیست، بقیه دوستان میتونن عنایت داشته باشن. ماده 15 اگر اشتباه نکنم قانون مبارزه با مواد مخدر این رو پیش بینی کرد. باز هم رسیدگی به اتهام شخصی که مبادرت به تهیه فیلم یا عکس از محل‌های اختصاصی بانوان، دخالت غیر مجاز در امور سمی و بصری، این در صلاحیت دادگاه انقلاب جز به قوانین خاص شما نیست. دوستانی که اهدافی غیر از اسکودا دارن میتونن به این سوالات دقت بکنن. سوال 144 میگه الف در سن 17 ساله یه مرتکب خیانت در امانت شده و به 1 سال نگهداری در کانونسگاه تربیت محکوم میشود، زمان شروع به اجرای مجازات 20 سالشه. حالا اینو چی کار میکنید؟ این زمانی که جرم رو انجام داده 17 سالش بوده و شما هم میدونید دیگه در مورد اشخاص زیر 18 سال ماده 89 قانون مجازات اسلامی اومده یه سری اقدامات تعمیر تربیتی پیش بینی کرده و اینا، چون به واسطه اینکه الان 20 سالشه نمیفرستیمش زندان. میاد چی میگه در مورد اینها؟ حالا اینم درست نیست که 20 ساله رو بفرستیم کانون اصلاح و تربیت کنار بچه ها، ممکن با سوال فرق بکنه ها. موقعی که جرم رو انجام داده 17 سالش بود، الان مثلا شما فکر کن که 50 سالشه، خب جرم هم تعزیری نیست که مشمول مرور زمان بشه. این آیا خوبه که این در کانون اصلاح و تربیت کنار سایر بچه ها قرار بگیره؟ اینو اومده تا این تکلیف کرده ماده 104، گفته اینجا در هر صورت محکومان بالای سن 18 سال تمام موضوع این ماده در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود نگهداری می شود. یه بخش خاصی رو برای اینها اختصاص می دن که اونا برن بشینن اونجا، یعنی با زیر 18 ساله ها اینا یه جا قرار داده نمیشن. قابل اجراست، سال 144 قابل اجراست و محکوم در بخش نگهداری جوانان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشه. میگه فرهاد که 14-16 سال سن داره به اتهام مواد مخدر تحت تعقیب قرار میگیره. اگر مجازات خیلی سوال مهمیه، خیلی میگه فرهاد 16 سال سن داره مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته، اگر مجازات قانونی این 10 سال حبس باشه کدوم دادگاه صالحه؟ 16 سال میایم به این جدول اینجا. خب به شما چی گفتم؟ گفتم که اگر 15 تا 18 سال مرتکب جرم در انقلاب، مواد مخدر در صلاحیت انقلابه، مواد مخدر در صلاحیت انقلاب. خب حالا سوال ما اینه مجازات قانونی چقدر حبس داره؟ 10 سال. ده سال حبس میشه تعزیر درجه 4. 10 سال حبس میشه تعزیر درجه 4. 315 چی میگفت؟ اگر یادتون باشه 315 زمان کیفر یک ویژه رو صالح میدونست که 15 تا 18 سال یا مرتکب جرم در صلاحیت کیفر یک بشن یا انقلاب در مواردی که با سیستم تعدد رسیدگی میکنه اینا میرفتن. متاسفانه جرم تعزیری درجه 4 جز به جرائمی نیست که انقلاب با سیستم تعدد رسیدگی بکنه. پس ببینید این سوال در عین اینکه کوتاه و مختصر چقدر مهمه، پس چند تا استدلال میکنیم. بله، مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلابه. خب اینم بین 15 تا 18 سال قرار میگیره. اما 15 تا 18 سال آیا اصلا دادگاه انقلاب میرن؟ نه، اینا دادگاه انقلاب نمیرن اصلا. کجا میرن؟ اینجا توی نمودار به شما گفتیم، گفتیم اگر جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب با سیستم تعدده میره کیفر یک ویژه نوجوانان، اگر با سیستم وحدته میره دادگاه اطفال و نوجوانان. پس اینا اصلا این رده سنی به هیچ عنوان دادگاه انقلاب رو توی عمرشون نمیبینه. اینجا شما فقط باید این رو بدونید که 10 سال حبس درجه 4 و جزو مواردی نیست که با انقلاب با سیستم تعدد رسیدگی میکنه. پس کجا صالح دادگاه اطفال نوجوانان؟ سال 146 گفته که کدام جرم انحصاراً در دادگاه کیفری که مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی میشه. دو تا جرم دیگه، جرم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری که مرکز استان رسیدگی میشن. گزینه یک درسته، جرم سیاسی. 147 میگه دادگاهی که به جرم مطبوعاتی رسیدگی میکند در کدامی که از موارد زیر میتواند قرار غیر علنی بودن محاکمه را صادر بکند. این گزینه جیم به هیچ عنوان نمیتونه قرار غیر علنی بودن محاکمه را صادر بکنه و جرم سیاسی و مطبوعاتی همواره علنی هستند. ماده 305 در این مورد صراحت داره. این داده سیکیفه تشخیص سیاسی بودن اتهام با کدام مرجعه که ماده 7 قانون مبارزه با جرم سیاسی میگه با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. اینم خیلی مهمه، تو آزمون وکالت ازش سوال طرح نشده، بسیار بسیار مهمه. پس تشخیص سیاسی بودن جرم سیاسی جز به قوانین خاص جزا هست، جز به قوانین خاص کیفری نیست. اما خب این رئیس اسکودا اومد گفت که آقا ما اگر یه قانون خاصی رو برای یه درسی اومدیم اسمشو گفتیم، دلیل نمیشه که توی درس‌های دیگه ازش سوال طرح نشه. پس به خاطر همین اینجا باید حواست باشه تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی که پرونده در اون مطرحه و اینجوری. خلاصه به جرائم قضات غیر روحانی در کدام مرجع رسیدگی میشه؟ چون شما میدونید دارندگان پایه قضایی جزء اشخاص 307 هستند و گزینه 2 درسته، حسب مورد در دادسرا و دادگاه های کیفری تهران. اما اگر روحانی بود هم به موجب ماده 14 آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اونا هم میرن تهران. روحانی هم تو بعضی از شخصیت ها رو اونجا اسمش آورده، گفته اونم اگر جرم انجام بدن میرن دادگاه ویژه روحانیت تهران. بریم سراغ 150. در صورت وقوع حادثه منجر به صدمه به الف شهردار شهرستان غیر مرکز استان، در صورت وقوع حادثه منجر به صدمه به الف شهرداری شهرستان غیر مرکز استان مسئول شناخته شده و تحت تعقیب و محاکمه قرار می‌گیرد. رسیدگی به اتهام شهرداری حسب مورد در صلاحیت کدام دادگاه کیفری است؟ شهرستان محل وقوع، اگر نگاه بکنید شما ماده 308 رو، شهرداری شهرستان ببینم، شهرداران مراکز شهرستانها، شهرداران مراکز شهرستانها جزو اشخاص 308 هستند. شهرداران دوستان، شهرداران مراکز شهرستانها جزو اشخاص 308 هستند. پس این چون شهرستان مرکز استان، شهردار شهرستان مرکز استان نیست، اینجا گفته غیر مرکز استان، با همون شهرستان محل وقوع جرمه. این وقوع گیه رو پاک کنید. 151 چی میگه؟ رسیدگی دیگه به اتهام معاون وزیری که در حوزه علمیه مشغول تحصیل هست، این هم میره کیفر ویژه روحانیت تهران. بهتونم گفتم روحانی حتی کسیه که طلب است در حوزه مشغول تحصیل، اما چون جز به معاون وزیره، معاون وزیرا جز اشخاص 307 هستن و میرن تهران. اینجا تهرانشو نخواسته، فقط اینو خواسته که شما بدونید دادگاه ویژه روحانیت هست یا نه. 152 چی میگه؟ رسیدگی به جرائم مشاوران رئیس قوه قضاییه در صلاحیت کدام مرجع است؟ شما باز وقتی که اینجا رو نگاه میکنید ببینید در مورد رؤسای سه قوه مشاورانشون هم جزء 307ه. اونایی که توی 308ن مشاوران وزیران، پس مشاورای رؤسای سه قوه جزء اشخاص 307 محسوب میشن. یکی از قوه های ما هم قوه قضاییه است. پس رسیدگی به جرائم مشاوران رئیس قوه قضاییه میره دادگاه کیفری تهران. درسته. 153 میگه دادیاری یا دادیار دادسرای شهرستان نوشهر مرتکب ریزه کلاهبرداری میشه، رسیدگی به اتهام وی چون پایه قضایی داره میره کلاهبرداری میشه دادگاه کیفری 2 تهران. در دادگاه کیفری 2 تهران به عمل میاد. فرماندار سوال وکالت 97 چی میگه؟ فرماندار یکی از شهرستان‌های غیر مرکز استان، به شما گفتم فرمانداران مرکز استان، شهرستان‌های مرکز استان جزء اشخاص 307، فرمانداران شهرستان‌های غیر مرکز استان جزء اشخاص 308 تن مرتکب تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شده، میشه دادگاه کیفری 2 مرکز همان استان. دادگاه اینو میرن مرکز استان دیگه، دادگاه کیفری 2 مرکز همان استان. اینم درو بکنید 2، دادگاه کیفری 2 تهران، دادگاه کیفری 1 مرکز همان. تصرف غیرقانونی مجازاتش تعزیر درجه 6ه، ماده 598 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات. پس بنابراین اینجا میشه کیفری 2 مرکز همان استان. 155 میگه اصلا نمیدونه که چقدر حرف زدن با این تایم خسته کننده است. خسته نباشم من. معاون یک وزارتخانه با مشارکت برادرش، معاون وزیر جزء اشخاص 307 و گفتیم که هر کس هم با اینا مشارکت بکنه، معاونت بکنه، با 307 ها میرن تهران. اوکی، پس این که معاون یک وزارتخانه، اینجوری شما براتون سخت نشه، این همون میشه معاون وزیر با مشارکت داداش خوشگلش در عراق مرتکب به حمل مواد مخدر میشن. این دوتا تحقیقات مقدماتی این جرم به ترتیب نسبت به معاون وزیر و برادرش هر دوتا با دادسرای تهران، هر دو نفر دادسرای عمومی و انقلاب تهران. ارشد 99 سوال. چند سوال مونده؟ یا علی، نمیرسه لایو امروزمون. شب 56 باز رأی وحدت قوی است. میگه شخصی در تهران از طریق اینترنت مرتکب دسترسی غیر مجاز به حساب دیگر در سامانه های رایانه بانکی در اصفهان میشود و با برداشت از این حساب از طریق سامانه مبلغ برداشت شده رو به حساب خودش واریز میکنه. میشه بهش میگن کلاهبرداری رایانه. درسته. توی کلاهبرداری رایانه رأی وحدت قوی داریم دادگاه محل بانک افتتاح کننده حساب. این رو از کجا برداشته؟ بانکی در اصفهان. و این چون محل وقوع بانک اینجا، بانک افتتاح کننده حساب اینجا صلاحیت داره، همون میشه اصفهان. چهار درسته. رأی وحدت رویه است. همه رأی‌های وحدت رویه رو سوالاتش رو آوردیم که شما نری دیگه رأی وحدت رویه رو بخونی. توی کلاهبرداری رایانه‌ای کجا ساله؟ بانک افتتاح کننده حساب. کبرا ساکن تهران است. خب وی در سفر یک هفته‌ای به تبریز از طریق وای فای هتل محل اقامت خود و از طریق تلگرام مزاحم فردی که ساکن زنجان است می شود. کدام دادگاه؟ ما در مورد اینم باز رأی وحدت رویه داریم دیگه. مزاحمت تلفنی حالا از طریق تلگرام فرقی نمی کنه. ما چون مزاحمت رو در جرم رایانه ای نداریم، این هم در قالب مزاحمت تلفنی قرار می گیرن از طریق تلگرام. و اگر توی مزاحمت تلفنی محلی که بزهی دیده اونجاست رو رأی وحدت رویه صالح می دونه دیگه، پس میشه دادگاه کیفری دو زنجان. دادگاه کیفری دو زنجان خودش ساکن تهرانه. خب محل سکونت که ربطی نداره. از تبریز مزاحم یکی دیگه تو زنجان شده. بین تبریز و زنجان آیا محل جایی رو که مرتکب جرم حضور داره رو محل جرم میگیم؟ نه، مزاحمت جاییه که اینجا رو داره جواب میده دیگه. توی زنجان این فرد احساس مزاحمت میکنه. 158 چی میگه؟ الف ساکن اهواز، زمین ب را که در تهران واقع است در شیراز با تنظیم مباینامه به جیم که ساکن قزوین است منتقل میکنند. در آیین‌نویسی مدنی در مورد اموال غیر منقول محل وقوع غیر مال غیر منقول صالح دیگه، ولی در امور کیفری اینجوری نیست. میگیم محل وقوع جرمه، یعنی شما حتی در مورد یک مال غیر منقولی رو که خودش توی تبریزه یا خودش تهرانه با یه مبایعنامه‌ای رفتی توی قشم انتقال دادی، قشم محل وقوع جرم. پس کجا انتقال داده؟ الف ساکن اهواز، زمین ب را که در تهران واقع است در شیراز با تنظیم شیراز. پس محل وقوع جرم شیرازه و از مقررات با مقررات این دادش مدنی اشتباه نگیرید. 159 چی میگه؟ شخصی متهم است به ارتکاب دو فقر کلاهبرداری در شهرهای رشت و قزوین، سپس در یزد به علت کلاهبرداری دیگر دستگیر شده. این رسیدگی به اتهام گفتیم که اگر جرایم متعدد با صلاحیت ذاتی واحد باشند، از حیث مجازات هم مساوین محل دستگیری مهمه. در سپس در یزد به علت کلاهبرداری دستگیر شده، این آورده اینجوری سوال طرح کرده که دیگه اختلافی هم نباشه. چون اگر یادتون بیاد دکتر خالقی میگفت که اگر محل دستگیری محل وقوع جرم نباشد هم صالح است. آشوری میگفت نه، محل دستگیری زمانی صالح است صلاحیت دارد که بخشی از محل وقوع جرم باشد. پس اینجا که یزد آخرین کلاهبرداری انجام داده، یه ارجحیتی نسبت به این دوتا محل داره، اونم اینه که یزد علاوه بر اینکه محل وقوع جرم، محل دستگیری هم هست. اینه دیگه، این که اگر جرائم از حیث مجازات مساوی باشند، جایی صالحه که متهم دستگیر شده باشه. بریم سراغ سوال بعدی. بزهکاری در اصفهان، تبریز، همدان، کرمان مرتکب چهار نوع جرم مختلف شده، سپس در تهران دستگیر شده. کدام محاکمه او در صلاحیت دادگاه شهرستانی است که خب جرم مهمتر در حوزه قضایان واقع شده؟ وقتی که ما گزینه ها رو میبینیم، از گزینه ها میفهمیم که منظور طراح سوال اینه که صلاحیت این که گفته چهار نوع جرم مختلف، این نگفته که صلاحیت ذاتشون جدا باشه یا واحد باشه. وقتی به گزینه ها نگاه میکنیم میبینیم که تفکیک وجود نداره که به ترتیب پرونده ها جدا میشن و اینا، حرفی نزد. جرم مختلف بشه، ابتدا جرم مهمتر. شخص مرتکب یک فقره سرقت در مشهد، یک فقره جعل در تهران، سپس به اتهام یک فقره قتل هم در اصفهان دستگیر میگردد. رسیدگی به جرائم متهم در صلاحیت کدام مرجع است؟ اگر یکی از اتهامات در صلاحیت کیفری یک باشه، بقیه در صلاحیت کیفری دو باشن، همشون میرن کیفری یک. اگر فرد اتهامات متعدد انجام بده که رسیدگی به بعضی از اونها در صلاحیت کیفری یک باشه و بعضی از اونها در صلاحیت کیفری دو یا دادگاه اطفال نوجوانان باشه، همشون میرن دادگاه کیفری یک. میام تفسیری که ماده 314 که شما این رو باید ببینی که به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشه. این رابطه بین کیفری یک و دو هست. اوکی، پس سرقت در صلاحیت کیفری دوه، جعل در صلاحیت کیفری دوه، اما چون این قتل هم در صلاحیت کیفری یکه، همه رو با خودش میبره کیفری یک اصفهان. کو اینجاست کیفری یک اصفهان. 162 چی میگه؟ میگه به زهکاری که در همدان مرتکب جرم سرقت مشمول حد شده، سرقت حدی برای بار اول و دوم مجازاتش قطع عضو، بار سوم حبس ابد، بار چهارم اعدام. هر کدوم رو در نظر بگیری در صلاحیت دادگاه کیفری یکه. پس به زهکاری در همدان مرتکب جرم سرقت مشمول حد شده، در تهران سرقت تزیری انجام داده و در اصفهان مرتکب قتل غیر عمد شده. قتل هم غیر عمد کیفری دو، سرقت تزیری کیفری دو، چون این حدی در صلاحیت کیفری یکه، همه رو با خودش میبره همدان. همدان ازاخ کردیسی یخین. این 162 میشه همدان. پس اگر یکی از اتهامات در صلاحیت کیفری یک بقیه در صلاحیت کیفری دو باشند، دوام میرن یک. شخصی از طریق کلاهبرداری راهینی در تهران موجب خروج وجه از حساب مشتری که نزد بانکی در مشهد است، بانک کجاست؟ مشهد. گفتم توی کلاهبرداری رایانه‌ای محل بانک افتتاح کننده حساب. من این سوال رو ببینم همون اول میفهمم محل وقوع بانک مشهد. درسته. 162 چی میگه؟ 64 هرگاه طفلی با مشارکت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم بشد، چه که تحقق آن منوط به فعل چند نفر نیست، مشارکت رو گفته. گفتیم اگر مشارکت معاونت باشه جدا میشن. اینجا هم هست جدول. اینجا جدول من خیلی جدول درست کردم. آره، با مشارکت و معاونت بزرگسالان باشد، اتهامات تفکیک میشود و فقط اطفال و نوجوانان میرن دادگاه. صرفاً به جرائم طفل در دادگاه اطفال و نوجوانان، به جرائم اشخاص بزرگسال در مرجع قضایی صالح رسیدگی می شود. این دوتا رو جواب بدیم اگر خیلی نیاز. شخصی 17 ساله به اتفاق مردی که 20 ساله است متهم هستن به شرکت در حمل 1 کیلو مواد مخدر، 1 کیلو تریاک، کدام گزینه صحیح است؟ باز در مورد شرکت صحبت میکنه، اشتراک صحبت نمیکنه. یکی 17 سالشه، زیر 18 ساله، یکی 20 سالشه، اینا جدا میشن. خب حمل 1 کیلو تریاک به اتهام شخص 17 ساله، آها، به اتهام شخصی گفتیم که این رده سنی اصلا دادگاه انقلاب رو نمیبینه. اگر انقلاب با سیستم تعدد باشه میره کیفری دو، میره ببخشید دادگاه اطفال و نوجوانان با سیستم وحدت باشه، با سیستم تعدد باشه میره کیفری یک ویژه. اینجا یادتون میاد اگر انقلاب با سیستم تعدد باشه میره کیفری یک ویژه نوجوانان، اینم 17 سالش اینجا قرار میگیره، درسته؟ و اگر انقلاب با سیستم وحدت باشه میره اطفال و نوجوانان. حالا گزینه رو ببین، این 17 ساله میره اطفال و نوجوانان، 1 کیلو تریاک هم چیزی نیست که مجازاتش تزریق با سیستم تعدد باشه، و 20 ساله میره دادگاه انقلاب. تا شمارش معکوس ما شروع شد. ممنونم که بنده رو تا اینجای کار همراهی کردید. واقعا خسته نباشید. امیدوارم که همه این لحظاتی که شما وقت میذارید، میشینید، گوش میدید، ثمرش موفقیت شما باشه. و تو این دوتا درسی که با من داشتید و من افتخار همراهی با شما رو داشتم، به ذرس قاطع میتونم بگم، یعنی با همه وجودم، با تمام اطمینان خاطر میگم، اگر کسی این فایل ها رو گوش بکنه قطعا بهترین نتیجه رو حتما توی این دوتا خواهد داشت. 164 گفتم 4. شست و پنجم گفتم 2. ما در مورد روز یه روزی که از آینده دیشی کیپری مونده اونم نظرسنجی میکنیم بر اساس نظر همه تون اکثریت عمل میکنیم. لطفاً گلایه نکنیم، ما بر اساس نظر همه شما عزیزان چیز خواهیم کرد، تصمیم خواهیم گرفت. ببخشید همه تون، اکثریتتون تصمیم خواهیم گرفت. اگر فرصت لایو به من اجازه بده 159 ثانیه فرصت هم یزد دیگه کیفری دوی یزد سه 159 سه